أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث علائم ظهور جلسه قبلی یه مطالبی رو پیرامون شخصیتی به نام دجال خدمت دوستان عرض کرد. حدیثی رو میخوندیم که در اون حدیث علامتهایی که برای خروجش بیان شده بود، یعنی شرایطی که هر وقت این شرایط مهیا شد بعد در اون موقع دجال میاد رو مرور میکرد، و همونطوری که دیدید طبق اون مواردی که تو اون حدیث بیان شده بود، الان در زمان ما تقریبا اکثر مواردش مهیا شده، یعنی شرایط برای خروج دجال آماده. البته آماده 100% نه، اگه 100% بود که اومده بود. امشب اون حدیث رو تکمیل کنم و بعد یه بحث بیرون از حدیث بیایم یه سری تو جامعه ببینیم آیا خودمون میتونیم برداشت بکنیم که زمینه های خروج دجال تو جامعه خودمون حداقل، حالا تو همین کشور ایران، حالا یا تو بلاد اسلامی، چه اموریست که دقتمون یه کمی رو اون امور بیشتر باشه. انشاءالله یه مطالبی عرض میکنم. حالا اول حدیث رو تمام کنم. حدیث رو تا به اینجا رسیدیم که حضرت داشتن میفرمودن که حضرت امیرالمومنین تو اون خطبه ای که سعد ابن سوهان از حضرت سوال کرد چه دجال خروج میکنه، حضرت توضیحاتی دادن وقتی که ربا خورده بشه، ربا ظاهر بشه، چی بشه هم توی چک. بعد اومد تا اینجا که آخرین موردش این بود که و معروف منکر شود و منکر معروف. من یه توضیح کوچیک بدم بعد بریم سر ادامه حدیث. ببینید در یه حدیث دیگه حضرت میفرمان که دقت کنید روی این حدیث، حضرت میفرمان که یه زمانی میرسد که زنها فاسد میشن و مردها فاسق میشن و امر به معروف و نهی از منکر رو ضایع میکنه. راوی گفت، یا حالا ظاهرا سلمان بوده، خلاصه گفتن که یا رسول الله واقعا این تو میشه که زنا فاسد بشن، مردا فاسق بشن، امر به معروف هم از بین بره تو جامعه؟ حضرت فرمودن از اینم بدتر. فرمودن چی میشه؟ فرمودن زمانی برسه که امر به منکر میکنند و نهی از معروف، یعنی به جای اینکه امر به معروف بشه نهی از منکر، امر به منکر و نهی از معروف میشه. راوی گفت آقا واقعا این تو میشه؟ حضرت فرمودن از اینم بدتر. یه زمانی میرسه که معروف میشود منکر و منکر میشود معروف. این دیگه آخرین حد نهایتشه دیگه. یعنی وقتی توی جامعه‌ای یه امری که به عنوان معروف تو جامعه تجلی پیدا کرده، همه میگن آقا این معروف، و حالا چه این منکره. خب چجوری تشخیص بده؟ کی باشه؟ متخصص دین باشه، خودش با درایت خودش و اجتهاد خودش بفهمه که این امری که تو جامعه معروفه این منکره، یا این امری که تو جامعه منکره معروف. حضرت علامت خروج دجال رو آخری قلمداد میکنن، میفرمان وقتی که دیدید دیگه معروف منکر شده و منکر معروف، اون موقع وقت خروج دجاله. حالا الان اگه تخصصی بخوام فکر بکنیم، رو کارشناسی بکنیم تو جامعه، میتونیم مواردش رو بدونیم که الان ما تو جامعهمون چجوریم، الان تو چه سطحیم. آیا امر معروف فقط ضایع شده، یا اینکه امر به منکر و نهی از معروف میشه، یا اینکه این دوتا محقق شده، به سومی رسیدیم. ببینیم کدوم هاشیم. اما اگه خوب به دقت بشینیم، اگر تو سومی محقق نشده باشه و فقط کامل نشده، یعنی تکمیل نشده، سومی وارد سومی شدیم، یعنی الان بسیار از امور هست که منکره اما ما به عنوان معروف میشناسیم، و اموری که معروفه و به عنوان منکر میشناسیم. حالا اینا رو بعد یکی یکی بشینیم بحث بکنیم، وقت اگه مطرح بخوام بکنم مثال نمیزنم، بخاطر اینکه مثال بزنم شما به عنوان معروف میشناسیدش، من حالا وقت بحث میشه اینجا، شما آقایی که دیگه نماز شبی ماست این مسئله، وقت با هم باید بحث بکنیم. نه آقا، این نماز شب نیست، این منکراتی است که امروز تو جامعه ما به اسم معروف دارن به خورد من و شما میدن. بذار مستاق نمیارم، حالا اینا دیگه کارشناسیه، بعد هر چیزی بشینه تخصصی کار بکنه. ولی علامت خروج دجال اینه که منکرات معروف میشه، مرحله سوم. معروف منکر میشه. اینو دقت داشته باش. بعد حضرت در ادامه فرمودن نجات و خلاصی در اون زمان اینه که به سرعت بشه تابن به کجا؟ به محلی به نام آبادان، همون آبادانی است که الان ما بهش میگیم آبادان. یعنی حتی تو خود عربای منطقه آبادان میگن آبادان، همچنین با لفظ الف نمیگن، با همون عینش میگن. حالا در اون موقع چی تو میشه که این محله، این منطقه نسبت به فتنه دجال امن‌ترین جاهاست خدا میدونه. حالا الان که تا چند سال پیش که توش جنگ بود و الانم علی‌الظاهر نسبت به شهرهای دیگه خیلی تفاوتی نمیکنه، حتی حالا بلاد مؤمنینه، ولی چند اونجوری که نسبت به دجال امن باشه نیست. ولی حضرت انزه میفرمان سکونت در اون موقعی که دجال خروج میکنه محل خوبیست برای سکونت، آبادان. در ادامه فرمان خواب در آن مثل جهاد در راه خداست. یعنی اگه یکی اونجا بره بخوابه انگار داره در راه خدا شمشیر میزنه، چون کسی این کارو نمیکنه، همه میخوان یه کار دیگه انجام بده. کسی میتونه بره اینجا بخوابه و ساکن بشه و تکون نخوره که واقعا عقیده داشته باشه، و الا همه جا دارن میگن آقا این کارو بکنید اون کارو بکنید، اونم میره دنبال همون کارا. کی حاضر بره یه ذره ساکن بشه، ساکت بشه، بشینه تو خونش؟ همچی کاری کسی حاضر نیست بکنه. و آن اول بقعه ایست که ایمان به حضرت عیسی آورده است. البته باید بر مردم زمانی بیاید بر مردم زمانی که هر یک بگوید ای کاش من کاهی بودم در خشتی از خانه های آبادان. یه زمانی میاد که بعضی ها میگن ای کاش من یه کاهی از یه خشتی از خانه های این محله بودم، یعنی اینقدر متصل به این محل بودم که توی این منطقه ساکن بودم. حالا چی تو نسبت به شر دجال این محل مسونه؟ به وقتش که رسید هممون میفهمیم، اگه بودیم، اگر هم نبودیم زمان اهل زمان خودشون میفهمه. حدیث به اینجا که رسید اسبق ابن نباته بلند شد گفت آقا دجال کی هستن؟ این دجالی که شما این علامت ها رو برای خروج شمردید اصلا کی هست؟ چه خصوصیاتی داره؟ همون مطالبی که شبهای قبل خدمتتون عرض کردم اینجا حضرت توی این حدیث میاره. فرمودن صافی ابن ساعد، یا تو بعضی روایات ساعد ابن ساعد داره، حالا اسمش دارن. شقی کسی است که او را تصدیق کند و سعید کسی است که او را تکذیب نماید، چون میاد ادعا الوهیت میکنه دیگه. فرمودن بدبخت کسی که بهش ایمان بیاره و بگه تو راست میگی، و خوش به حال کسی سعید است، خوشبخت است کسی که انکارش بکنه. آگاه باشید دجال طعام میخورد، آب می آشامد، در بازار راه می رود، و خدا از این اوصاف بزرگتر است. اینا رو شبای قبل همینطور توضیح دادم، هم غیر از این که رو روایت بخونم توضیح دادم اینا رو. این بهترین دلیل بر اینه که ما بفهمیم دجال ساحره، این خدا نیست، چون اون عجیب سحری میاره که ما گول بخوریم. چنانچه گوساله سامری یا جوری طراحی کردن که همه مردم گفتن آقا این خداست، ایمان آوردن گوساله پرست شدن. آگاه باش دجال تورش 40 ذراع به ذراع اول است. یعنی چه نمیدون؟ 40 ذراع، ذراع رو معمولا از نوک انگشت و آرنج رو حساب میکنم، یعنی یه ذراعه مثلا، حالا یا یک قدم بگیم. خب حالا 40 ذراع اگه فرض بگیریم یه ذراع نیم متره، 40 ذراع میگم میشه تقریبا 20 متر. حالا ما که نمیفهمیم یعنی چی، وقت تازه ذراع اول. حالا ذراع اول یعنی چی؟ این خطکشش چه خطکشیه؟ خطکش اول ذراعی، حالا مگه با ذراعی اول یعنی چه؟ اینا هم دیگه نمیدونیم. حالا میاد قدش رو میبینیم میفهمیم. و خدا از این اوصاف بزرگتر است. بله. زیر پایش خری سفید، طول هر گوشش 30 ذراع است. حالا یعنی چه؟ بازم نمیدونیم. یعنی اصلا خره واقعا یه حیوانه؟ همین حیوانی که مثلا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین صداها صدای الاغ، همین مثل اینه یا نه یه مرکبی است حضرت تعبیر کردن به الاغ؟ نمیدونم، اونم نمیدونم. ما بین سم خرش تا سم دیگرش یک روز و یک شب راه است. ببین معلوم میشه الاغ نیست، یه چیز دیگه چیه ما نمیدونیم. شاید از همین دستگاه‌های پیشرفته‌ای که حالا میاد مثلا از اینا درست بشه، مثلا یه چیزهای سوار بشه برش، یا حتی ممکنه از چیزای سحری باشه، یعنی چیزای مادی نباشه. مگه اینایی که از طریق اجنه استفاده میکنن یه کارایی انجام میدن، مثلا احضار ارواح میکنن، اظهار جن میکنن، اینا خب بالاخره تسلط بر ماورای ماده دارن دیگه، اینا هم شاید از همین چیزا باشه. و زمین پیچیده میشود برای او به مقدار یک منزل، یعنی میتونه سری رو زمین راه بره. و ابر را به دست راستش میگیرد و از خورشید سبقت میگیرد. حالا یه آنچه نمیتونه، یعنی میره تو آسمون یه جوری که شما گمان میکنی از خورشید رفت بالاتر مثلا. فرو میرود تا زانوی پایش به دریا، پیش رویش کوهیست از دود، پشت سرش کوه سبزیست. ندا کند به صدایی که مشرق تا مغرب بشنوند، به سوی من بیایید دوستان من، به سوی من بیایید دوستان من. فریاد میرزه الیه الیه احبایی، بشه تابید به سوی من دوستانم. میشه تابند ها، خودش میگه شیطان همین دجال میگه پس من خلق کردم و درست کردم، انا الذی خلق فسوا. اینا رو خدا میگه، خدای رحمان میگه من شما رو خلق کردم. حالا این بیچاره هم میاد میگه بدبخت در بدن دجال هم میگه انا الذی خلق فسوا، من مقدر کردم پس هدایت را، انا الذی قدر فهدا، و من پروردگار اعلای شما هستم، انا ربکم الاعلا، من خدای شما هستم. و حالان که دروغ میگوید دشمن خدا، پروردگار شما اینطور نیست. آگاه باشید که اکثر اتباع و اعوان دجال یهود و اولاد زنا هستند. این توی روایتی دوتا رو گفته، تو روایات دیگه موردهای دیگه همش اضافه میکنه، اینجا یهود رو میشماره. یه دوتا روایت داریم، من شب قبل اشاره نکردم به اونا. وقتی دجال میخواد بیاد یه روایت داریم که 70,000 عمامه به سر، تعبیر عمامه داره، جلوی لشکری دجال. حالا این عمامه اصلا یعنی چه؟ توی روایتی داریم 70,000 جولاب و بافنده جلوی لشکرشن. حالا یعنی چه نمیده؟ توی روایتی داریم 70,000 از یهود که کلاهای نمیدونم چجوری مثلا مدل خاص سرشون گذاشتن جلوی لشکرشن. حالا این تعابیر یعنی چه نمیدونم. خیلی باید اینا رو شنید، اما مواظب بودیم باشیم که با منطق راه بریم، چون دجال هیاهویی که راه میندازه این هیاهو ما رو میگیره. داستان دجال داستان اون کسیه که میگن یه شخصی گفت فلان جا آش نظری میدم، همه مردم رفتن، اومد رد شد، دید وای چه جمعیتی تو صف وایسادن، خودش هم یه کمی شک کرد، دید این همه با قابلمه اینجا تو صف وایسادن، این احتمالا یه چیزی تو کار هست، خودش هم رفت یه ظرفی برداشت اومد تو صف وایساد. ببینید دروغی که خودش ساخته بود به قدری جلوه پیدا کرد تو جامعه که خودش هم فریب خورد. حالا دجال هم همینطوره. شاید شما الان که اینجا نشستید میگید دجال بیاد من پدرشو در میارم، اما وقت اومد دیدید همه بهش ایمان آوردن، همه دارن میرن میان میگن میشنون پول میگیرن پول، مثلا اینجوری شما گوه اه من عقب نیفتم، الان همه میرن بهشت من نمیرم، گول میخورید. این خیلی عجیبه. یعنی وقتی همه یه کارو بکنن و انسان احساس میکنه این کار خوبه، قبح دیگه نداره براش. بعد دجال زمانش همینجور میشه، همه میکنن، یه چیزی میشه که هرچی برسه تبعیت میکنه. و حالا شما اگه خواستی تبعیت نکنی یه نفری مثلا، حالا به عنوان مثال میگم، وقتی که ببینی علمای شهر دم ازش تبعیت کردن، پزشکام رفتن، معلمام رفتن، مثلا حالا میگم اقشاری که آدم براش الگو هم بیشتر، من اینگار همه رفتن چطوری شد من تنها اینجا موندم؟ میگو یعنی من میفهمم اینا همه نمیفهمن؟ بعد شما میگی نه من اشتباه میکنم، برو بریم. برو بریم یعنی خلاص، برو بریم یعنی خلاص. اما تو طول تاریخ دو مورد سابقه رو داریم همه‌مون. یکی گوساله سامری درست کردن، همه رو فریب دادن، حتی اون کسایی که سجده کردن، اون سحره‌ای که سجده کردن به حضرت موسی، گفتن آمن تو برم به هارون و موسی، فرعون گفت تیکه تیکه دون میکنم، به درخت نخل داردون میزنم، چی به شما گفت به این ایمان بیانین بدون اجازه من؟ گفتن هر کار میخوای بکن، ما ایمان رو بردیم. بعد اینا تو گوساله سامری، تو فتنه سامری ایمان آوردن، گوساله پرست شدن. خیلی عجیبه. یکی هم فتنه ای که زمان امیرالمومنین درست شد، که 70 رو قبلش پیغمبر حضرت امیر علیه السلام رو، حضرت علی علیه السلام رو به امامت نصب کرده بود، بعد حضرت میفرمان ارتد الناس من بعد رسول الله الا ثلاث او اربع، 3 تا 4. اصلا این روایت هم نمیخواین، اونجا همه برگشتن دیگه، برنگشتن پس حضرت علی امام نشد. حالا این حدیث هم یه چی، حالا بعضی هم میگن سندش مثلا کذا باشه، سند این کذا، حالا خوب پس چرا حضرت علی امام نشد؟ پس معلوم شد همه فتنه زده شد. حتی اینقدر قضیه یه حضرت علی ظریف بود که توی حدیثی نقله که سلمان فارسی، سلمان فارسی که دیگه یک بود، آخر عمرش میگن یه گردن دردی گرفت، گفت خدایا این دیگه چیه این گردن درد، دیگه چیه این آخر کاری تو مدائن که بود. اخ بهش گفتن یاد اون موقع حضرت علی تو کوچه ایستاده بود، همچین یه ذره به ذهنت اومد که این آقای ماست، این علی ماست، اینجوریش میکنم، این به خاطر اونه. یعنی سلمان هم یه ذره تردید نکرد، ایمانش رو داشت، اما همچین یه جوری نگاه کرد، نمیتونست انگار بفهمه که آقا خب حضرت علی درسته اینجور مثلا دستاشو بستن تو کوچه میکشن، اما این همون علیه، واقعا این علی که من سراغ دارم، بابا این کن فا یکون میتونه بکنه چی تو اینجا؟ حتی توی روایتی داره که ابوذر و مقداد و سلمان هم اونجا وایساده بودن، ابوذر گفت ای کاش مولایم نفرینشان کنم، سلمان مقداد حالا حدیث کامل یادم نی، مقداد یه چیز دیگه گفت، گفت ای کاش نمیدونم چیکار بکنه، حدیث یادم نی، سلمان فارسی گفت مولایم خودش بهتر میداند چه کنم. شما نمیخواد بگین ای کاش و اینا، مولایم خودش بهتر میداند چه کنم. با این حال سلمان هم اینجا گرفتار، یعنی قضیه در جانم حرف از این چیزاست. اونایی که نشستیم میگیم اگه ما زمان امیرالمومنین بودیم، نه، ایمان به علی، بسم الله. حالا دجال میاد ببینیم ایمان به کدوم علی، حالا تکلیف روشن میشه، خیلی دقت داشته باش. خب اکثر طرفداراش هم گفتیم، بعد کجا کشته میشه؟ خدا او را در شام بر گردنه عفیق خواهد کشت، 3 ساعت از روز برآمده به دست حضرت عیسی ابن مریم، پس آن وقت دابت الارض از صفا خارج شود. بحث دابت الارض جدا باید بگیم، دابت الارض تعبیری از خود حضرت مهدی، یعنی خود حضرت مهدی خروج میکنه، با اوست انگشتر سلیمان ابن داوود، عصای موسی ابن عمران، پس با انگشتر پیشانی هر مؤمن را بنویسد، این مؤمن است حقا، و در پیشانی هر کافری را بنویسد، این کافر است حقا. آگاه باشید که بعد از اینکه دجال رو میکشن، یعنی دیگه زمان دجال با حضرت مهدی با هم یکی میشه، یعنی تو هم میفته زمانش، آگاه باشید که مؤمن در آن هنگام به کافر بگوید وای بر تو ای کافر، خدا را حمد میکنم که مرا مثل تو قرار نداد. مؤمن میفهمه که مؤمنه، حالا ولو اینکه مثلا حالا یه کوتاهی هایی هم داره، میفهمه مؤمنه، به کافره میگه خدا را شکر که من مثل تو نشدم، و کافر بگوید به مؤمن خوش به حال تو ای مؤمن، کاش من مثل تو بودم. مکافرم به مؤمنه میگه خوش به حال تو، من که کافر شدم، ای کاش منم مثل تو مؤمن بودم. حالا این زمان که یه دیگه نمیدونم، تا به فیض بزرگ میرسیدم. بعد حضرت به اینجای حدیث که رسیدن فرمودن از بعد از این از من سوال نکنید، که رسول خدا به من عهد فرمود که بپوشانم و کتمان کنم. فرمود دیگه نگین بعدش چی میشه و چی تو شد و اینا، دیگه نه، پیامبر اکرم از من عهد گرفته که یا علی به شرطی به تو میگم که به هیچ که نگی، لذا از اینجا بعد دیگه منم نمیتونم بگم. تازه بعدش میخواد چه اتفاقی بیفته، چه بلایی سرمون میخواد بیاد، یه خدا میدونه چه امتحانا و فتنه های به اونجا پس بدین، اونا رو دیگه نمیدونم. سلامات خدمت.